سیدی شماره 8 جین ایر. او نمی‌تواند با رفتارهای تصنعی و حرف‌های حساب شده راهی در قلب آقای روچستر باز کند و یک نفر می‌بایست به دوشیزه اینگرام تذکر دهد، هرچند که نمی‌پذیرد که این شیوه راه یافتن در قلب یک مرد نیست. برای دست یافتن به یک چنین مردی می‌بایست مهربان‌تر، اصیل‌تر و گرم‌تر چون اشعه خورشید بود. آنگاه که با یکدیگر ازدواج کردند، چگونه خواهد توانست او را راضی و خوشبخت سازد؟ فکر نمی کنم توانایی خوشبخت کردن آقای روچستر را داشته باشد. هرچند که خود اینگرام با زیستن در کنار آقای روچستر ممکن است خوشبخت ترین زن جهان باشد. از سوی دیگر با توجه به رفتارهایی که دوشیزه اینگرام نسبت به آقای روچستر داشت، به طور فزاینده‌ای رفتار من نسبت به ایشان ملایم‌تر و مهربان‌تر می‌شد. همه معایب وی را فراموش کرده بودم، همان معایبی که زمانی سخت مورد توجه من بود. سابقاً تمام کوشش من مصروف شناسایی جنبه‌های مختلف شخصیت روچستر می‌شد و می‌کوشیدم تا صفات خوب و بد او را شناسایی کرده و در ترازوی ارزیابی گذارده و او را محک بزنم. حال در او هیچ نشانی از بدی نمی‌بینم. رفتار طنزآمیز و خوی خشونتی که سابقاً از خود نشان می‌داد برایم چون چاشنی داخل ظرف غذا بود. حضور آن دو برایم آزاردهنده و غیبت آن دو افسرده کننده بود. این احساسی مبهم بود که برای خود من نیز توصیف آن دشوار می‌نمود و یک چنین احساس غریبی برای یک محقق و یک ناظر دقیق زمینه‌ای تحقیقی را فراهم می‌آورد. به هر حال من از چیزی در هراس بودم، آنچنان که گویی حالت فردی را داشتم که بر فراز کوه آتش فشانی ایستاده و به ناگاه شاهد دهان باز کردن زمین شده باشد و با آنکه در وجود و هستی خود شکاف و خلأی را احساس می کردم، فکر می کردم که شاید روزی دوشیزه اینگرام به خود آمده و مغاکی که در وجودش راه یافته است پر خواهد کرد و آن روز رازهای درون خود را باز شناخته و ممکن است آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تمایل دوشیزه اینگرام برای تقویت نفوذ خود در تورنفیلد زمانی آشکارتر شد که آقای روچستر برای یک اقدام تجاری به میلکوت خوانده شد و تا دیر وقت نیز مراجعت نکرد. آن روز بعد از ظهر بارانی بود و برنامه از پیش تعیین شده میهمانان جهت دیدار از یک اردوگاه کولی‌ها که به تازگی در جاده هی چادر زده بودند به تعویق افتاده بود. هوا به تدریج تاریک می شد و چند لحظه پیش از این ساعت اعلام داشته بود که میهمانان می بایست تغییر لباس داده و برای صرف شام آماده شوند. در این لحظه آدل در اتاق پذیرایی در کنار من زانو زده بود. ناگهان چون تیری که از چله کمان بجهد پرید و به زبان فرانسوی فریاد زد: آقای روچستر دارد می آید. من برگشتم و دوشیزه اینگرام نیز به سرعت از روی مبل خود خیز برداشت. دیگران نیز که سرگرمی های مختلف داشتند سر بلند کردند و منتظر ورود آقای روچستر شدند. در این لحظه صدای جرق جرق چرخ کالسکه بر روی زمین شنیده می شد و نیز صدای شلپ شلپ آب که بر اثر برخورد سم اسب ها با زمین گلالود به وجود می آمد شنیده می شد. یک کالسکه پستی نزدیک می شد. دوشیزه اینگرام گفت: این چه قیافه است که آقای روچستر به خانه باز می گردد؟ چرا سوار اسب سیاه شده است؟ وقتی او می رفت اسب سیاه نداشت. در ضمن پیلوت نیز با او بود. او با حیوانات چه کرده است؟ در ضمن که این کلمات را ادا می کرد با تمام هیکل به طرف پنجره آمد، آنچنان که ناگزیر شدم به پشت خم شوم و نزدیک بود مهره های کمرم بشکند. با اشتیاقی که برای دیدار آقای روچستر داشت ابتدا متوجه من نشد، اما وقتی مرا دید لبهایش را جمع کرد و به طرف پنجره دیگری رفت. کالسکه پستی متوقف شد. کالسکران زنگ در را به صدا درآورد و سپس مرد با شخصیتی از کالسکه پای به بیرون گذاشت. او لباس سفر به تن داشت، ولی آقای روچستر نبود. او بیگانه خوش‌سیمای بلند قامتی بود که لباس‌های زیبایی به تن داشت. دوشیزه اینگرام با خشونت فریاد زد و با اشاره به آدل گفت: تو میمون زشت، چه کسی تو را در درگاهی پنجره نشانده است تا خبر نادرست بدهی؟ و سپس نگاهی تند و خشمناک به من افکند، گویی مقصر اصلی من بودم. در راه رو صدای گفتگوی دو نفر به گوش می رسید. پس از چند لحظه تازه وارد به سالن پذیرایی گام نهاد. او تعظیمی به دوشیزه اینگرام کرد، زیرا ظاهراً او بزرگترین بانوی حاضر به نظر می رسید. او گفت: ظاهراً در وقت نامناسبی آمدم. چه وقت دوست من آقای روچستر در خانه خواهند بود؟ من از سفری طولانی آمدم و از آنجا که با ایشان دوستی دیرینه دارم، اجازه می خواهم تا مراجعت ایشان در ساختمان بمانم. رفتارش مؤدبانه بود و لهجه‌ای که بدان تکلم می کرد برایم غریب و غیرعادی می نمود. لهجه او خارجی نبود، ولی انگلیسی کامل نیز نبود. سنش در حدود آقای روچستر بود، بین 30 تا 40 سال. پوستش مایل به زردی بود، ولی در مجموع خوش‌قیافه به نظر می رسید و به خصوص در نگاه اول صورت زیبایی داشت. با نگاه دقیق تر از نزدیک در صورت وی حالتی وجود داشت که ناخوشایند بود، یا لااقل آنقدرها به دل نمی نشست. ترکیب صورتش بسیار طبیعی بود، ولی خیلی بی تفاوت و آرام به نظر می رسید. چشمهایش درشت و جذاب بودند، اما نوع نگاهش بیروح و فاقد زندگی بود، یا لااقل من این طور فکر می کردم. همانطور که در جایگاه همیشگی خود نشسته بودم، او را که در زیر پرتو شمعدان‌ها و چلچراغ‌ها قرار داشت، به زیر نگاه گرفته بودم. تازه وارد صندلی دستداری را که در کنار شومینه قرار داشت، اشغال کرده بود و باز هم خودش را به آتش نزدیکتر می ساخت. ظاهراً خیلی سردش بود. در خیال خود او را با آقای روچستر مقایسه می کردم. تفاوت بین آن دو مانند اختلاف ظاهر بین یک قاز گردن بلند و یک شاهین درنده بود. یک گوسفند رام سر به زیر با یک سگ خشن پوست تیز چشم بود. او از آقای روچستر به عنوان یک دوست قدیمی یاد کرده بود. دوستی بین آن دو غریب و از نوع مخصوصی به نظر می رسید. در حقیقت دوستی بین آن دو دوستی گرگ و میش را تداعی می کرد. حال می توانستم توجه خود را بر روی گروهی که به گرد آتش جمع آمده بودند متمرکز سازم و از میان صحبت هایی که رد و بدل می کردند دانستم که نام تازه وارد آقای ماسون است. سپس دانستم که ایشان همین امروز به انگلستان وارد شده است و او از سرزمین گرم سیری به انگلیس آمده بود و به همین دلیل بود که چهره سبز متمایل به زرد داشت. و باز هم به همین جهت بود که خود را به آتش نزدیک و نزدیکتر می کرد. اکنون کلماتی نظیر اسامی چون جامائیکا، کینگستون، شهرک اسپانیایی و ایندیز غربی گفته شد که ظاهراً تازه وارد ساکن یکی از این شهرها بود. ولی وقتی اظهار داشت که برای اولین بار در شهر محل سکونتش با آقای روچستر آشنا شده، تعجبی نکردم. او از تنفر دوستش آقای روچستر نسبت به گرمای سوزان زادگاهش و فصول بارانی سخن گفت. می دانستم که آقای روچستر سفرهای زیادی کرده بود. خانم فیرفاکس این را به من گفته بود، اما فکر می کردم که مرزهای اروپا آخرین حد سفرهای او بوده است. این اولین باری بود که می شنیدم او به ساحلهای دوردست رفته است. غرق در گفتگوهای آنان بودم که حادثه غیرمنتظره رشته سرگرمی مرا برید. در این لحظه در باز شد و به ناگاه لرزشی را در وجود آقای ماسون مشاهده کردم. کسی که در را باز کرده بود سوال کرد: آیا برای بخاری هیزم بیاورم؟ با آنکه آتش بخاری به حد کفایت گرم بود و آتش زبانه می کشید، باز هم تقاضای هیزم بیشتری شد. و زمانی که مستخدمی که هیزم را آورده بود به نزدیک صندلی آقای اشتون رسید، با صدایی آهسته شروع به صحبت کرد و من تنها توانستم این عبارات را بشنوم که گفته شد: پیرزن باعث دردسر است. آقای اشتون جواب داد: اگر خودش به او احتیاج ندارد، بهتر است در انبار بیندازدش. سرهنگ وند کلام او را قطع کرد و گفت: نه، صبر کن. پیرزن را بیرون نفرست. بهتر است که در این مورد با خانمها نیز مشورت کنیم. سپس با صدای بلندی ادامه داد: خانمها، شما درباره دیدار از اردوگاه کولیها در جاده هی صحبت کردید. سام میگوید که یکی از کولیها به اینجا آمده و همکنون در بخش مستخدمین می باشد و اصرار دارد که به اینجا بیاید و پیشگویی کند. آیا مایل هستید که او را ببینید؟ خانم اشتون در حالی که نفس عمیقی می کشید پرسید: این کولی چه شکلی است؟ جواب داد: موجود زشت و پیری است خانم، درست مثل اسب وارفته می ماند. فردریک با صدایی بلند پرسید: از کجا معلوم که یک جادوگر واقعی است؟ البته اجازه دهید که وارد شود. مستخدمی که مسئول هیزم بود هنوز مردد بود و این پا و آن پا می کرد و گفت: موجود خطرناکی به نظر می رسد. دوشیزه اینگرام به ناگاه به او پرید و گفت: به تو می گویم برو. و مستخدم رفت. وقتی دوباره وارد اتاق شد گفت: او همین حالا اینجا حاضر است، می‌خواهد بداند چه کسی می‌خواهد اولین فردی باشد که زندگیش پیشگویی شود. کلونل وینت گفت: بهتر از پیش از آن که هر یک از خانم‌ها به نزد او بروند، من نگاهی به او بیندازم. دوشیزه اینگرام با جزمیت به پا خواست و در حالی که آنچنان سخن می‌گفت که می‌خواهد یک گروه را از بیچارگی نجات دهد گفت: اول من می‌روم. مادر دوشیزه اینگرام فریاد زد: آه عزیزم، آه عزیزترینم، کمی صبر کن، کمی فکر کن. اما دوشیزه اینگرام بی توجه به این خواهش به طرف در رفت و از میان دری که کلونل وینت برای خروج خود گشوده بود خارج گردید و ما شنیدیم که دوشیزه اینگرام به کتابخانه رفت. دقایق خیلی آهسته و خیلی کند می گذشت. هنوز 15 دقیقه نگذشته بود که دوباره در کتابخانه باز شد و دوشیزه اینگرام در میان در رواقی شکل سالن پذیرایی پدیدار گردید. آیا می خندید؟ آیا این ملاقات را یک شوخی گرفته بود؟ همه چشم ها با اشتیاق و کنجکاوی به طرف او دوخته شده بود و او با یک نگاه سریع و بی تفاوت به همه نگاه ها پاسخ داد. او نه آشفته و غمگین به نظر می رسید و نه خوشحال. او به آرامی به طرف صندلی خود رفت و در سکوت آنجا نشست. ماری پرسید: خب خواهر، چه گفت؟ دوشیزه اینگرام به طرف همگان برگشت و گفت: دوستان عزیز و مهربان من، خواهش می کنم حالا از من سوالی نکنید، به من فشار نیاورید. به راستی باید بگویم که همه شما هیجان زده به نظر می رسید، ولی می خواهم به شما بگویم که او فقط یک کولی سرگردان است و او همان حرفهای تکراری کفبینها را بازگو کرد و حرف تازه‌ای برای گفتن نداشت. هوس من ارضا شد و فکر می کنم همانطور که آقای اشتون تهدید کرد، بهتر از او را تا صبح در انبار حبس کنید. دوشیزه اینگرام کتابی برداشت و روی صندلی خود خم شد و صحبت در این مورد را متوقف ساخت. من قریب نیم ساعت او را زیر نظر گرفتم. در تمام این مدت حتی یک صفحه را هم ورق نزد و چهره اش هر لحظه تیره تر، ناخشنود تر و ناامید تر می شد. بدیهی بود که پیرزن پیشگو حرفهای خوشایندی به اون نگفته بود و به نظر من از چهره غم‌زده‌ای که به خود گرفته بود آشکار بود که نمیتوانست خود را بی تفاوت و خونسرد نشان دهد و به زودی قدرت مقاومتش در هم شکسته می شد. در حالی که چشم و گوشم در بست متوجه صحنه‌ای بود که در پیش رویم قرار داشت، صدای سرفه‌ای در کنارم شنیدم. برگشتم و سام را در کنار خود دیدم. دوشیزه ایر، اگر میل دارید می توانید به نزد پیرزن کلی بروید. کلی می گوید که در این اتاق یک دختر تنها حضور دارد که هنوز به او مراجعه نکرده است و قسم خورده است تا او را نبیند از اینجا نخواهد رفت. تصور من این است که آن دختر شما باید باشید. هیچ کس دیگر حاضر به دیدار او نیست. به او چه بگویم؟ جواب دادم: من با کمال میل خواهم رفت. و خوشحال بودم از اینکه فرصتی دست داده تا کنجکاوی آکنده از هیجان خود را ارضا کنم. به نوعی که نگاه ها متوجه من نباشد، به آرامی از اتاق خارج شدم. زیرا حاضرین در سالن پذیرایی سرگرم شنیدن موزیک بودند و من بی آنکه کوچکترین صدایی تولید کنم، در را پشت خود بستم. سام گفت: دوشیزه ایر، اگر میل داشته باشید من در خارج از خانه در نزدیکی شما می ایستم و اگر او شما را وحشت زده کرد مرا صدا کنید، فوراً به اتاق وارد می شوم. جواب دادم: نه سام، احتیاجی نیست. من دختر ترسویی نیستم. تنها خیلی علاقه‌مندم که به حرفای او گوش کنم. بخش 19، صفحه 216. وقتی وارد کتابخانه شدم، آنجا به حد کفایت آرام به نظر می رسید و ساحره، اگر بتوان به او ساحره گفت، روی یک صندلی راحتی کنار بخاری دیواری نشسته بود. او شنلی قرمز و کلاه لبدار سیاهی به تن داشت. شاید هم از آن کلاه‌های لبدار و گشاد مخصوص کلی‌ها بود که با دستمالی که از روی کلاه آورده و به زیر چانه‌اش گره زده بود، کلاه را محکم روی سرش نگاه داشته بود. شمعی که در حال تمام شدن بود روی میز قرار داشت و پیرزن به طرف آتش خم شده بود و به نظر می رسید که از میان صفحات کتاب جلد سیاهی مطالبی را می خواند. ظاهراً کتابی که در دست پیرزن بود کتاب دعا بود. او کلمات را زیر لب برای خود می خواند، همانطور که اکثر زنان پیر این چنین کتاب می خوانند یا دعا می کنند. با ورود من حرکتی از خود نشان نداد و ظاهراً مایل بود پاراگرافی را که مشغول خواندن آن بود تمام کند و آنگاه به تازه وارد نگاهی بیندازد. روی قالیچه مقابل بخاری دیواری ایستادم و دستهایم را گرم کردم، زیرا در اتاق پذیرایی از بخاری دیواری فاصله زیادی داشتم و در نتیجه سردم شده بود. احساس می کردم این اولین کولی است که از نزدیک می بینم. در حقیقت در او چیز ترسناکی که مرا به هراس اندازد وجود نداشت. او کتاب را بست و به آرامی سربلند کرد. لبه کلاهش بر بخشی از صورتش سایه انداخته بود. با این حال وقتی سرش را بلند کرد می توانستم تشخیص دهم که او موجود غریبی است. صورتش سیاه و قهوه‌ای یک دست به نظر می رسید. از زیر شنلش شالگردن سفیدی که به دور گردنش پیچیده بود و قسمتی از چانه‌اش را می‌پوشاند آشکار گردید. پیرزن با صدایی مصمم چون نگاهش و با خشونت چون چهره‌اش گفت: خب، پس می‌خواهی آینده‌ات را بگویم؟ جواب دادم: برای من مهم نیست مادر که چه می‌گویی؟ من برای رضایت شما آمدم، اما از ابتدا بگویم که اعتقادی به پیشگویی ندارم. پیرزن جواب داد: گفتن این حرف نشانه بی تدبیری و بی خردی شماست و من چنین انتظاری را از شما داشتم. آنگاه که از هشتی می گذشتید می دانستم که چنین حرفی را خواهید گفت. واقعا؟ بنابراین شما گوش تیزی دارید؟ بله، من گوش تیز، چشم تیز و مغز سریع الانتقالی دارم. شما برای کسب و کارتان به یک چنین حواسی نیازمندید؟ بله، براستی برای کارم به یک چنین خصوصیاتی احتیاج دارم، به خصوص زمانی که مشتری من آدمی مانند شما باشد. چرا نمی لرزید؟ برای اینکه سردم نیست. چرا رنگتان نپریده است؟ من که مریض نیستم. چرا به پیشگویی من اعتقاد ندارید؟ برای اینکه احمق نیستم. پیرزن زیر کلاه لبدار و شالگردنی که به سر و چانه اش بسته بود خنده کشداری کرد و سپس پیپ کوچکی را از جیبش بیرون آورده آن را روشن و دود کرد. پشت خمیده اش را راست کرد و کمی راحت تر نشست و پیپ را از روی لبش برداشت و در آتش خیره شد. آنگاه همانطور که در آتش می نگریست استادانه گفت: شما سردتان است، شما بیمار هستید و شما احمق هستید. جواب دادم: این را ثابت کن. با چند کلمه ثابت خواهم کرد. شما سردتان است برای اینکه تنها هستید. هیچ تماسی در شما جرقه‌ای نمی زند تا آتشی که در درون دارید شعله ور سازید. شما بیمار هستید برای اینکه بهترین احساسات، عالی‌ترین و شیرین‌ترین تمایلاتی را که انسان داراست از خود میرانید. شما احمق هستید زیرا با اراده خودتان خودتان را می آزارید. شما نه او را به سوی خود می خوانید و نه گامی به سوی او می گذارید، حالان که او انتظار شما را می کشد. او دوباره پیپ کوتاه سیاهش را در میان لبانش جای داد و با قوت از میان آن نفس کشید. شما ممکن است که این عبارات را به همه کسانی که می دانید در این ساختمان تنها زندگی می کنند بگویید. ممکن است برای هر کس این عبارات را تکرار کنم. اما آیا این عبارات درباره همه کس صادق است؟ برای من صادق است؟ بله، فقط برای شرایط شما می باشد. مگر آنکه کسی دیگری را که کاملا شرایط شما را داشته باشد برای من پیدا کنید. پیدا کردن هزاران نفر در وضعیت من کار دشواری نیست. اگر می دانستی که دقیقا در چه وضعیتی زندگی می کنی، یافتن آدمی چون خود شما کار بسیار دشواری است. شما در وضعیت خاصی قرار دارید. با خوشبختی چند گامی فاصله بیشتر ندارید. خوشبختی در دسترس شما قرار دارد. جزء امکانات برای شما فراهم است. فقط یک حرکت می خواهد. فقط یک حرکت می خواهد که این اجزا را در کنار یکدیگر قرار دهد. به این ترتیب بخشی از اجزا را باید جدا کنی. بخشی دیگر را پیوند دهی و آنگاه به دروازه خوشبختی گام نهادی. اما من این معماهایی را که شما مطرح می کنید درک نمی کنم. هرگز فکر نمی کنم در زندگی معمایی داشته باشم. اگر می خواهید که با صراحت و وضوح بیشتری با شما صحبت کنم، کف دستتان را به من نشان دهید. فکر می کنم در کف دستم می بایست یک سکه نقره برای نیاز باشد. حتما. یک شلینگ به او پول دادم. سکه یک شلینگی را در لنگ جورابی که از جیبش درآورد گذاشت و سر آن را بست و دوباره در جیبش گذاشت و به من گفت که دستم را به طرفش دراز کنم. من نیز چنین کردم. صورتش را به طرف کف دستم دراز کرد و بی آنکه دستم را لمس کند در آن دقیق شد. او گفت: خیلی خوب است، خیلی زیباست. من با یک چنین دستی هیچ نمیتوانم بکنم. تقریبا خط ندارد. علاوه در کف این دست چیست؟ سرنوشت در اینجا نوشته نشده است. گفتم: بله، این یک جمله را قبول دارم. او ادامه داد: نه، سرنوشت شما در صورت، در پیشانی، در اطراف چشم‌ها و در درون خود چشم‌های شما، در خطوط دهان شما نوشته شده است. آنجا زانو بزن و سرت را بالا بگیر. در حالی که دستورش را اجرا می کردم گفتم: آه، حالا آمدید سر حقایق. من کم کم دارم به شما ایمان می آورم. در فاصله کمی از او زانو زدم. او آتش را برهم زد، به طوری که آتش شعله بیشتری گرفت و اتاق روشن‌تر شد. روشنایی آتش بخاری بر صورت او سایه عمیق‌تری افکنده بود و بر چهره من روشنایی بیشتری می تابید. پیرزن فالگیر پس از آن که مدتی در چهره من دقیق شد گفت: متحیرم، با چه احساسی امشب به اینجا آمدی؟ در طول ساعاتی که در آن اتاق بزرگ بوده ای و در میان آن مردم زیبا و شیک نشسته بودی چه اندیشه هایی در قلبت جاری بوده است؟ گویی در برابرت چراغ جادو گرفته بودند و اشکال آنان را از ورای آن چراغ می دیده ای. کمترین احساس دوستی و محبتی بین تو و آنان وجود ندارد. گویی آنان فقط سایه هایی از آدمیزاد بیش نبودند و انسان هایی واقعی از پوست و گوشت و استخوان نیستند. من غالبا احساس خستگی دارم و گاهی خوابالودم، اما به ندرت غمگین هستم. اما تو امیدی پنهان در دل داری که به این امید دلخوش هستی و از اینکه به این امید آینده‌ات را می‌سازی خوشحال هستی، اینطور نیست؟
نه، من امیدی ندارم. تنها خواستم این است که از درآمدم پولی پس انداز کنم، ساختمانی اجاره کرده و مدرسه‌ای را اداره کنم.
این قضای روحی است برای تو که به حیات خود ادامه دهی و همچنان در درگاهی پنجره بنشینی. ببین، من حتی به عادات تو نیز وارد هستم.
شما این موضوع را از مستخدمین شنیده اید؟
آه، تو خودت را خیلی باهوش می دانی. خب، شاید من با یکی از آنها آشنا باشم. راستش را بخواهی، یکی از آنها را می شناسم. خانم پل را می گویم. به محض اینکه نام پل را بر زبان راند، به ناگاه از جای خود جستم. فکر کردم، پس در این جریان نوعی شیطان صفتی نهفته است. پیرزن آن موجود غریب ادامه داد. وحشت نکن، او زن قابل اعتمادی است. خانم پل دارای دهانی است که چفت و بسته محکمی دارد. هر کس می تواند به او اعتماد کند. اما این که می گویم پشت پنجره می نشینی، به هیچ چیز جز مدرسه فکر نمی کنی؟ آیا به هیچ یک از کسانی که در آن اتاق روی صندلی ها و مبل ها نشسته اند، گرایشی و یا علاقه ای نداری؟ آیا در آنجا یک چهره هم که مورد توجهت باشد وجود ندارد؟ چهره ای که لااقل کنجکاوی تو را برانگیزد؟
من دوست دارم به همه صورت ها و همه قیافه ها نگاه کنم.
اما آیا تا کنون یک چهره و یک قیافه را از سایرین جدا نکرده ای؟ یا شاید هم چهره دو نفر را از سایرین جدا نکرده ای؟
من غالبا این کار را می کنم. هر زمان که حرکات و رفتارها و چهره های یک جفت برای من گویایی داشته باشد، خود را به نگاه کردن آنها سرگرم می کنم.
علاقه‌مندی که آن چهره ها چه گویایی داشته باشند؟
آه، چیز خاصی نمی خواهم. آن دو عموماً به یک طریق عمل می کنند، به یکدیگر نزدیک می شوند و به یکدیگر وعده می دهند که آن فاجعه معروف را تکرار کنند. ازدواج را می گویم.
و آیا شما این موضوع کسل کننده را دوست دارید؟
بدیهی است که اهمیتی نمی دهم، چرا که به من ارتباطی ندارد.
ابداً به شما ارتباط ندارد؟ وقتی دختری جوان و پر از شور و نشاط زندگی و شیفته زیبایی می نشیند و در چشمان مردی لبخند می زند، باز هم به شما ارتباطی ندارد؟
من را می گویی؟
شما می دانید و حتماً بهتر از من هم می دانید.
من در اینجا مردی که شما می گویید نمی شناسم. شاید تا کنون به سختی یک کلمه حرف با آنها رد و بدل کرده باشم و اگر به آنها فکر کنم، آنان را افرادی محترم، موجه و میان سال می دانم و نیز آنهایی که جوان هستند برای خودشان می چرخند. اما مسلم است که هر لحظه بخواهند به آنها لبخند می زنم، بی آنکه در پشت این لبخند قصد خاصی نهفته باشد.
بنابراین شما در اینجا مردی با شخصیت را نمی شناسید و تا کنون یک کلمه با او رد و بدل نکرده اید؟ در مورد صاحب این خانه نیز همین ادعا را دارید؟
او همکنون در خانه نیست.
نکته عمیقی است. این تفره رفتن از جواب دادن است. این نیرنگ در سخن گفتن است. او امروز صبح به میلکوت رفته است و شاید شب یا فردا صبح بازگردد. ولی آیا نبودن وی در این خانه او را از فهرست نام کسانی که می شناسید خارج می کند؟ آنچنان از او یاد می کنید که دیگر موجودیتی ندارد؟
نه، نام او را از فهرست نام افرادی که می شناسم خارج نکرده ام، ولی شما درباره موضوعی صحبت می کنید که برای من دشوار است نام آقای روچستر را همراه با آن موضوع بیاورم.
من درباره خانم هایی صحبت می کردم که در چشم مردان می نگرند و لبخند می زنند و تا کنون زنهای بسیاری در نگاه آقای روچستر لبخند زده اند، به طوری که چشمان ایشان مانند دو جام است که از شراب نگاه و لبخند زنان آکنده شده است. تا به حال به آن چشمها توجه کرده ای؟
آقای روچستر حق دارد که از مصاحبت و معاشرت با میهمانانش لذت ببرد.
درباره حق حرف نمی زنم، اما تا به حال متوجه نشده اید که درباره داستان ازدواج، همان ماجرایی که شما به آن فاجعه می گویید، هر زمان صحبتی به میان می آید، آقای روچستر در مرکز آن گفتگو قرار دارد؟